سلام، علی مختاری هستم، مدیر کمپارس، و این برنامه شماره 170 ما هست. برنامه Immigration Perspective یا همون پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی. شما ما رو در پرنیان تیوی می‌بینید، همینطور در اینستاگرام کمپارس، فیسبوک ایرانیان کانادا و چند پلتفرم دیگه که حتما ما رو اونجا می‌تونید ببینید. در این برنامه شما میتونید سوالات مهاجرتیتون رو مطرح بکنید. این سوالات به طور مستقیم برای ما میاد و در صفحه‌ای که روبروی من هست دیده میشه. لطف کنید از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنید، چون من فرصت دیدن و پاسخ به اونها ندارم. اگر شما امکان طرح سوالتون در این برنامه رو نیافتید یا سوالتون پاسخ کافی دریافت نکرد، حتما ایمیل بزنید به info@kanpars.com. نکته بسیار مهم این که برای طرح سوالتون میتونید از اپ کنپارس استفاده بکنید. همینطور امکان رو دارید که برید توی سایت ask.kanpars.ca و سوالتون رو اونجا بنویسید. وقتی توی اینستاگرام الان زیر این ویدیو یا روی لایو ما سوال میکنید، این سوال دیده نمیشه متاسفانه، و برای طرح سوال فقط همین راه وجود داره. ما در هر جلسه بیش از 40 تا سوال رو جواب میدیم. برنامه 1 ساعت هست. ساعت الان به وقت تهران 9 شب هست. جمعه تاریخ رو نمیدونم، فکر میکنم 12 جون هستیم. مطمئنی 12؟ بله 12 جون هستیم. و در شرق کانادا ساعت 12:30، کمی از 12:30 گذشته، و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح هست. و این برنامه همیشه در همین ساعت در اجرا میشه و شما همیشه میتونید اون رو ببینید تا زمانی که بنده نفسی دارم که بیاید و برود، به قول علما به شرط حیات. خب میرسیم به اولین سوال. سوال اول رو حنانه مطرح کرده، نوشته که لطفاً در مورد مهاجرت از طریق استان‌های اتلانتیک و شرایط لازم و پروسه آن توضیح دهید. خب من بارها گفتم که ما در این برنامه بنامون توضیح برنامه ها نیست، مگر حالا در شرایط استثنایی. در واقع شما بررسی یا من امکان اقدام دارم یا ندارم. در برنامه اتلانتیک در واقع برنامه معطوف به جذب نیروی کار برای استان‌های کوچکی است که در این برنامه مشارکت دارن. و اگر که کارفرمایانی باشن که دزیگنیت شده باشن، یعنی کارفرمایان بعد یه پروسه رو طی بکنن بشن دزیگنیتد امپلویر، بعد اونها این مشاغلی رو اعلام میکنن و برای اون مشاغل اگر به شما جاب آفر بدهن، شما امکان این که وارد این برنامه بشید رو دارید. برنامه راحت ریلایبلی نیست و اینکه فکر کنید میشه به راحتی درش ارنج کرد جاب آفر رو اینها گرفت، همینطور نیست. حتما هم بایستی که مدارک تحصیلیتون اولویت یا ارزیابی شده باشه و حتما هم باید نمره زبان داشته باشید. خب خواهش کردیم از دوستانی که علاقمندن به این برنامه ایمیل بزنن به ما به info@kanpars.com و در سابجکت بنویسن اتلانتیک، حالا چه انگلیسی چه فارسی. و الان دوستان ما در کمپارس این ایمیل ها رو جواب میدند و خب یک برنامه بسیار مشخص دقیق هم تعریف شده که داره روش کار میشه که بتونیم به هر کدوم از دوستانی که شرایط این اقدام رو داشته باشن خدمتشون کاری بکنیم. این برنامه برای عملاً برای زیر 35 ساله هاست. اونایی که بالاتر از 35 سال هستن، نه اینکه قانون چنین چیزی رو گفته، نه قانون چنین چیزی رو نگفته، ولی بالای 35 سال طبیعتاً خیلی امیدی به این که بتونید در این زمینه کاری بکنید نداشته باشید. 1-2 دلیلش هم اینکه برای کارفرما بیشتر نیروهای کارفرمایان بیشتر دنبال نیروهای جوان هست. نکته دیگه که واسه مورد توجهتون باشه اینه که این یک برنامه جایگزین در مقایسه با خیلی از برنامه‌های مهاجرتی در نظر نگیرید. این برای کسانی که هیچ راه دیگه ممکن نداشته باشن ممکنه خوب باشه و جواب بده، با توجه حالا بحث برنامه نیرو متخصص که شرایط خوبی ندارد. البته برنامه متخصص در فدرال خیلی شاید خوبی دارد، حالا به اون هم خواهیم رسید. هشمت میگه برای کسی که در سن حدود 55 سالگی از طریق سرمایه‌گذاری کبک پی آر میگیرد چند سال باید کار کند تا بیمه بازنشستگی به او تعلق بگیرد؟ این سوال سوال من نیست، در واقع سوال در تخصص من نیست که در جواب شما رو بدم. من بر اساس اطلاعات عمومی خودم که ممکنه خیلی دقیق نباشه میتونم بهتون جواب بدم. خب در بازنشستگی باید 65 سالتون بشود. من فکر میکنم که نیازمند این هستید که یه مینیمومی رو در خاک کانادا زندگی کرده باشید، که شک دارم که اون مینیموم 10 سال است یا 20 سال است. ولی از 65 سالگی به بعد گذشته از بیمه بازنشستگی که مخصوص کسانی که خب کار کرده اند، به همه آدم های 65 ساله به بالا یک در واقع پولی رو میدهند در قالب Old Age Security، که اون Old Age Security در واقع میاد و برای کمک به افراد مسن هست گذشته از اینکه کار کرده اند یا نکرده اند. و حتی اونهایی هم که کار کرده اند و یک رقمی رو دریافت میکنن که اون رقم برای زندگی کافی نیست، یعنی پنشن یا برنامه بازنشستگیشون کافی نیست، اونها در واقع دولت این رقم رو مچ میکنه، یه حد اقلی رو برای زندگی دولت در نظر داره که مجموعه بنفیتی که شما برحال از دولت میگیرید باید به اون حد اقل برسه. البته برای شمایی که خب دستتون به دهنتون میرسیده و در برنامه سرمایه گذاری کبک شرکت کرده، این معنیش اینه که وضعیتون خوب بوده، به هر حال سبب مدیریتی دارید، شما نیازی به این ماجراها ندارید. و خواهش هم از دوستان عزیز هموطن هم این هست که کانادا رو برای به این عنوان پیگیر نباشن و برای این انتخاب نکنن که الان میریم اونجا و حالا شرایط مالی بهتری برای ما ایجاد میشود و این چیز خوبی نیست. این رو دیگه در واقع کامیونیتی ما به این معروف نشود، جامعه ایرانی به این معروف نشود، چون یه موکل سرمایه گذاری کبک من دارم که در پروسه دریافت ویزا هست، یعنی منتظر است که فدرال بهش ویزا بده. شرایطش هم خیلی خوبه، از خانواده بسیار پولداری هست، خودش هم بسیار پول داره. پریروز یه نامه دریافت کردیم از یک مؤسسه مؤسساتی کمک میکنن به مهاجرین که ایشون رفته درخواست ولفر کرده. خب من خجالت کشیدم، خود من خجالت کشیدم که چرا باید همچه اتفاق بیفته که یه همچین آدمی حاضر بشه که بره گردن کش کنه که آقا به من کمک مالی بکنید چون من بیچارم، حالا و از من بخوان سوال کنن که ایشون در چه برنامه شرکت کرده، وضعیت مهاجرتیش چیست و خیلی سوالات دیگه که واقعا سختم شد. بنابراین دقت بکنید، واقعا شأن ما، شأن ایرانیان، شأن جامعه ایرانی رو لطف کنید حفظ بکنید و این شأن و این آبرو رو به ماهی $1,000، $700، $800 نفروشید. داریوش راد میگه که با ویزای دانشجویی یا ویزای کار موقت امکان خرید خانه در استان کبک هست و وام خرید به ما میدهند یا خیر؟ امکان خرید در همه جا برای شما هست، هیچ منعی برای خرید ملک در کانادا برای هیچ کس وجود ندارد. اینکه وام میدهند یا وام نمیدهند این یک بحث دیگری است. وام رو وقتی میدهند که مطمئن بشن که این وام در واقع ریسکش پایینه و طرف هم امکان پرداخت اقساطش رو داره. طبیعتا اگر من یک ویزای دانشجویی 2 ساله دارم در کانادا دارم زندگی میکنم، حتی اگر من به درآمد مشخص و قابل اثباتی هم داشته باشم، خب معمولا بانک‌ها جرأت این که بیان به شما وام بدهند رو ندارن، مگر اینکه ریسک رو به طریق دیگه بسیار پایین آورده باشن. بنابراین اینکه وام میدهند یا نمیدهند کیس به کیس هست، باید با بانک صحبت کرد، ممکنه با درصدهای بالاتر و با پیش پرداخت بالاتر، یعنی اگر به یک مهاجر با 5% 10% وام میدند، یعنی 10% مبلغ خونه رو به عنوان پیش قسط پیش بگذاره و 90% رو مثلا بتونه وام بگیره، به یک دانشجو اگر خیلی بخوان کمک بکنن ممکنه که با 50% رو بخوان لازم باشه که بسره. برای من اینا سوال مشخص جواب مشخص نداره، اما خرید امکان داره، بس وام بس متفاوتیست. محمد میگه که بله، سوال بسیار خوبی. نوشته در برنامه استارتاپ آزمایش مدیکال در چه مرحله ای انجام شود؟ اگر یا ممکن است کسی هزینه زیادی صرف کند و در مراحل پایانی متوجه شود که به دلیل یک بیماری خاص اجازه ورود به کانادا رو ندارد؟ خب در موضوع مدیکال، چون من چند ویدیو هم از بعضی دیگر دوستان دیدم که یک کمی کانفیوزینگ بود، در یک ویدیویی هم یک دوستی داشت متهم میکرد دیگران رو برای اینکه در واقع پیش اقدام نمی کنن برای گرفتن مدیکالشون، میگه قانون رو نمیدانن. خب در برنامه استارتاپ شما میتونید قبل از اینکه حتی پرونده شما وارد اداره مهاجرت بشود برید و آزمایشات پزشکیتون رو انجام بدید. موبایل من مشکلی داره، پا هم زیادی بالایه. خب این بعد خب میتونن انجام بده. خب بذارید رو، چون حواسم پرت کردین دوستمون، این از اول بگیم. در برنامه استارتاپ این امکان وجود داره که شما آزمایشات پزشکیتون رو از قبل انجام بدهید، قبل از اینکه پرونده شما رو اداره مهاجرت بشه. ما اصراری به این کار نداریم. دلیلش هم این هست که وقتی شما میرید درخواست در آزمایشات پزشکیتون رو انجام میدهید، این برگه پزشکی شما، این برگه مدیکال شما، گواهی مدیکال شما یک سال اعتبار دارد، گاهی تا یک سال دیگه هم قابل تمدید توسط اداره مهاجرت هست و شما هرگز نمیدونید که چقدر پروندهتون ممکن طول بکشه. بنابراین شاید بهتر این باشد که همون ابتدا انجام نشه، که اگر در واقع اکسپایر شد یا تمدید نشد شما رو مجبور به انجام دوباره اون نکنن. بنابراین ما از موکلینمون میخوایم که این آزمایشات رو در بعد از یک سری مراحل دیگر انجام بدهن، وقتی فایل نامبرشون آمده و اون وقت است که دفتر ما براشون کاری رو میکنه و زمانی است که دیگه میدانیم، میتونیم حدس بزنیم که این دیگه تو همون مایه های یک سال باید منتظر باشه. نکته مهمی که اینجا هست و برمیگرده به سوال این دوستمون اینه که آیا ممکنه در مراحل پایانی متوجه شوند که من بیماری رو دارم یا خیر؟ بیماری هایی که چون در بحث مدیکال خیلی موضوع روشنیه، بیماری هایی که مانع از این هست که شما ویزا بگیرید بیماری های مشخص است. یک سری بیماری ها هست مثل هپاتیت، مثل ایدز، بیماری هایی است واگیردار که امکان درمان و کنترل ندارد، که شنیده شده که حتی میخواین ایدز رو از این در واقع لیست خارج کنن. چرا؟ چون داره قابل درمان میشه. الان قابل درمان هست، درمانش گرون. خب پس این مشخصه، نه اینکه شما هر اشکالی و ایرادی داشته باشید مدیکالتون رد میشه. وجه دیگر رد مدیکال این هست که هزینه سرانه شما، هزینه پزشکی شما در سال از سرانه پزشکی کانادایی ها که فکر میکنم الان روی 8000 دلار هست بیشتر بشه. مثلا اگر شما برید قرصی رو مصرف میکنید که این قرص به هر حال بایستی حتما ادامه بدید به خاطر اینکه مثلا مشکل قلبی قبلی داشتید، یا اینکه در افق ببینن که چون شما مشکلات قلبی پیش از این مشکلات قلبی داشتید ممکن است در دو سال آینده باز هم نیاز به عمل قلب داشته باشید، خب میان میگن که خیلی خوب این هزینه است. حالا در مواردی که کمیته پزشکی، نه افسر، کمیته پزشکی تشخیص میدهد که هزینه پزشکی این آدم از اوریج بالاتر است، از اوریج در واقع سرانه کانادایی ها، اون وقت میاد مکاتبه میکنه. نمیتونه رد بکنه در جا، باید بیاد مکاتبه بکنه و این رو با ما در میون میگذارد که آقا یه همچین چیزی هست و اینکه ما میخوایم پرونده شما رو به این دلیل رد کنیم، توضیحی اگه دارید بدید. این بر چه اساسی است؟ این بر این اساس است که در سال 2006 یک کیس لا، یعنی یک دعوای حقوقی بوده که در اون دعوای حقوقی دادگاه فدرال به نفع آن متقاضی رأی داده است و اجازه نداده که پرونده پزشکی طرف رد بشه. ماجرا به چی برمیگرده؟ به یک پرونده‌ای که متقاضی در اون پسرش سندروم داون داشته. چون بچه سندروم داون داشته گفتن که آقا هزینه‌اش زیاده و ما رد می‌کنیم و ایشون رفته شکایت کرده در اون زمان و گفته که خب اوکی هزینه‌اش زیاده که من خودم توان پرداختش رو دارم پس من خودم پرداخت می‌کنم اگر این ما به اضافه اون در واقع هزینه‌ها رو و دادگاه استدلال رو می‌پذیره و از اون زمان نمی‌تونن بدون اینکه با شما مکاتبه بکنن این کار رد بکنن. من دیدم یکی از دوستان عزیز توی ویدیوش داره اشاره میکنه بدون اینکه به همچین چیزی رو بداند و در واقع مطرح بکنه و این نکته بسیار مهمیه. بنابراین اگر شما وکیل خوبی داشته باشید هیچ وقت به دلیل بحث هزینه های پزشکی پرونده شما رد نمیشه. پس بحث پزشکی خیلی بحث وحشتناک و در واقع موضوع بسیار حادی نیست اگر این دیتیل رو بدانیم. من در این 14 سالی که دارم کار میکنم شاید حداقل 10 تا پرونده داشتم که شاید بیشتر که این پرونده ها بحث پزشکی و مدیکال داشته و هیچ کدومشون هرگز رد نشده. یکی از پرونده های ما یه پرونده سرمایه گذاری کبریک بود که خب ایشون وقتی مدیکالش رو انجام داد به پزشکش هم گفته بود، به پزشکی معاینش میگرد گفته بود من بیماری قلبی داشتم، عمل قلب باز انجام دادم در 5 سال پیش. اوکی. خب چه اتفاقی افتاد؟ به ما مکاتبه شده بود راجع به این که ایشون قرصی که میخوره اینه، این قرص انقدر هزینه داره و اینکه احتمال داره که چون در کمیته پزشکی نوشته بودن که احتمال داره که ایشون در کمتر از 10 سال آینده دوباره نیاز به عمل قلب داشته باشه. خب کاری که ما کردیم چیه؟ یک، اول آمدیم از ایشون خواستیم که بره اپینیون بگیره، سکند اپینیون، یعنی از آدم‌های دیگر، پزشک بهترین پزشکان متخصص ایران و از جمله پزشک خودش در واقع نامه گرفت که آقا نه ایشون اصلاً شانس این که دوباره مشکلی پیدا بکند نیست، خیلی شانسش کمه، در حالی که در کمیته پزشکی در واقع اداره مهاجرت خب این شانس رو خیلی بالا دیده بود. نکته دیگه این بود که خب ایشون رو گفته بودن شما یک قرصی دارید مصرف میکنید که این قرص هزینه سالانه این قرص در کانادا میشد 10,000 دلار، یه همچی چیزی که همین قرص خودش از اون 8,000 دلار بیشتر بود. خب این قرص رو داشت هلال احمر در ایران به ایشون میداد دونه ای 21 تومانی. حالا از اون طرف هم ایشون اومد یه دونه بیمه ای رو در ایران خریده بود که اون بیمه کمک میکرد به بحث داروش و این حرفا. پس از یک طرف بحث ما هزینه قرص رو چالش کردیم، این قرص در ایران قیمتش اینه و همیشه میتونه در ایران تهیه بشه. دو، ایشون فلان بیمه رو از بیمه پارسیان نمیدونم چی خریده بود که آقا این یه بیمه پزشکی اکسترایی که در خارج از کشور هم قابل استفاده بود، دارون هم کاور میکرد. این شد سه. از اون طرف هم اومدیم با همه این حرفا گذشته از همه این کارهایی که ما کرده ایم، آقا ایشون گفتش که من توان مالی دارم، من 100,000 دلار رو دارم توی ایران فریز کردم و همین پول رو میارم در کانادا فریز میکنم که این اگر من مشکل پزشکی پیدا کردم از این استفاده بکنم و ویزاشم اومد تموم شدم. قبول کردن همین، در حالی که فقط همون آخری کافی بود، اینهایی که ما گفتیم در واقع اکسترا بود، میتونست فقط اونه بگیم، ولی برای این کار کردیم که در واقع یه رکوردی هم در سیستم بماند. حالا نکته جالبتر اینه که اگر حتی کسی اینها رو بگه و بگه من تعهد میکنم که این کار رو بکنم، در عمل این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اداره مهاجرت اینو قبول میکنه و ایشون هم میاد، اما در واقع هلس و سیستم بهداشتی پزشکی استانی هست و هیچ ارتباط ارگانیکی بین اداره مهاجرت و این بخش استانی پزشکی وجود نداره. بنابراین از کسی هم چک نمی کنه که آقا این الان بیشتر شد، خودت دادی، ما میدیم، قبلا شما اینو گفتید، یعنی اصلا هیچ اتفاقی هم در عمل نمیفته. یعنی همه اون افرادی که میان یه همچین تعهدی رو هم میدن که اگر مشکلات اضافه‌ای داشتن خودشون کاور میکنن، باز هم در عمل هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ فرقی با بقیه ندارن و همچنان تحت پوشش هستن و همچنان کامل تحت پوشش. اینو همه بر اساس تجربه عرض میکنم. خب پس آزمایش های مدیکال که بعضی از دوستان دارن خیلی برجستش میکنن مسئله حادی نیست و میتونید از قبل انجام بدید، میدید وسط در واقع پروسه انجام میدید، میتونید زمانی انجام بدید که ازتون میخوان که انجام بدین، ولی ما تا اون زمان که ازتون میخوان انجام بدین ترجیح میدیم منتظر نباشیم. چرا؟ چون فرصت رو برای چون ارسال نامه و انجام و دوباره برگردنه یه فرصت دو سه ماهه ای رو ممکنه که تأثیر بذاره روی پروسه شما، بهتر میتونه کوتاه بکنه. برابر این بعضی از دوستان که گفته بودن آقا اگر با ما اقدام بکنید کوتاه تر است، چون ما از قبل پزشکی رو انجام میدیم و بقیه نمیدانن که میشود، خب این رو توجه بکنید که چنین نیست و میتونید این کار رو بکنید. بیماری های خاص و اینها هم نداریم که مخفی باشه. بیماری هایی که شما خطرناک است و واگیردار است و در واقع غیر قابل علاجه، خب بیماری که اگر کسی داشته باشه نمیتونه بگه من نمیدونستم، اون چیزی نیست که شما بتونید سالها باش زندگی بکنید. و غیر از اون همه اونها قابل حل هست به همون شکلی که عرض کردم. داریوش سوال کرده الان که کانادا نیاز به ویزای کار داره چطور میتونیم برای ویزای کار موقت اقدام کنیم و نیاز به جاب آفر هست و مهلت اعتبار این ویزا چقدر هست؟ کانادا همیشه نیاز به نیروی کار داره، ولی همه این اتفاقات در چارچوب قانون بستی بیفته. قانون هم همیشه مشخص بوده، شما یا یک جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی دارید که مدعی است برای این شغل خاصی آدمی در کانادا نتونسته پیدا کنه و شما رو در واقع براتون درخواست LMIA Labor Market Impact Assessment میکنه و شما در واقع با جاب آفرتون میایید و ویزای کار میگیرید. حالا حالت های دیگری هم هست، موارد استثنایی هم هست که از LMIA گرفتن در واقع استثناء شده، مواردی هم هست که از آگهی کردن برای گرفتن LMIA در واقع مستثناست اون شغل. ولی در به طور کلی کانادا همیشه نیاز به نیروی کار داره، ولی وقتی نیاز به نیروی کار داره معنیش این نیست که به راحتی هر کسی بتونه ویزای کار بگیره. شما اول بعد کارفرما بعد کار و کارفرما رو پیدا کنید و بعد تو مسیر بید. مسیر ساده نیست. یه دم مثلا که خب میان این مرمر تبلیغ میکنن که آقا ما جاب آفر میدهیم و اینها، خب اینا هم ارنجمنت های نچندان قانونی است که میان میرن با یه کارفرمایی صحبت میکنن، یه پولی میدهند بابت یک سری جاب آفر که اون فرد هم حمایت بکنه، یه سری جاب آفر ساده بشه و افراد بیان. اینم هست که خب اینم خیلی قابل اتکا نیست، بعضی وقتا جلو میره بعضی وقتا هم میتونه گرفتاری درست کنه. جاله میگه من با PGWP یعنی Post Graduate Work Permit، یعنی همون Work Permitی که بعد از فارغ التحصیلی به دانشجویانی که در کانادا تحصیل کرده ام میدهن، و همسرم با Open Work Permit در کانادا مشغول کار هستیم به سلامتی و تا ماه آینده بنده یک سال سابقه بعد از تحصیلم کامل میشود، سه ماه بعد پرمیت هر دوی ما منقضی میشود، آیا هر دو امکان تمدید داریم؟ خیر، ندارید. در صورتی که دعوتنامه CEC گرفته باشیم و سابمیت کرده باشیم، خب یعنی خب اگر دعوتنامه اگر پرونده مهاجرتی دارید در CEC، بله اون رو میتونید برش بریج ورک پرمیت بگیرید، ولی این PGWP و اوپن ورک پرمیت همسر شما قابل تمدید نیست. اما اگر برید پرونده باز بکنید میتونید ویزای کار بگیرید، یعنی اگر در کانادین اکسپریانس کلاس پروندهتون رو باز کرده باشید. CEC که ایشون نوشتن اینجا منظور این هست. بله و باز جاله میگه که برای محاسبه یک سال سابقه در CEC های دو هفته وکیشن رو از یک سال سابقه کسر میکنید اگر جداگانه پی نشده باشد؟ نه، اون وکیشن جزء کارتونه. اما در تمام فیش حقوقی مبلغ وکیشن پی اضافه شده است؟ نه، وکیشنتون در چارچوب قانونی شما وقتی یک سال داشتید یه کار میکردید، هر اتفاقی که میفتده در واقع وکیشنی که دارید اون همه جزء اون یک ساله. برای این پاسخ هم منفیست، یعنی نباید کم بکنید. اون منظورشون مرخصی است که گرفت، مرخصی قانونی که داشتم. بنیامین ف میگه اگر یک زن و شوهر هر دو در تیم استارتاپ باشن، تکمیل وضعیت تمکن مالی به چه صورت است؟ بعد چی میذارم؟ بعد چه حساب سپرده گذاشتن؟ معنی نداره که یک زن و شوهر در هر دو در تیم استارتاپ باشن، اصلا معنی نمیده. یه نفرشون متقاضی است، یعنی از نظر اداره مهاجرت یک نفر هست که در واقع متقاضی اصلی شماست و همسر میشه وابسته به ایشون. برابر این یک پرونده استارتاپ دارن این زن و شوهر، نه دوتا. من تکلیف تمکن مالی همه حالتی است که قبلا فرق نمیکنه، یعنی تفاوتی نمیکنه، چون از اساس این سوال درست نیست. نه اینکه معنیش اینه که نمیتونه در پروژه استارتاپ اسم همسر باشه به عنوان کسی که مثلا یک بخش از استارتاپ رو داره کمک میکنه، ولی به عنوان یک متقاضی مستقل نمیتونه همسر مطرح بشه. یک زن یا شوهر یکیشون متقاضی مستقل در واقع تون برای ویزای استارتاپ هست. علی رضایی میگه که من و همسرم 10 سال پیش به مونترال آمدیم، من با ویزای دانشجویی و همسرم با ویزای کامل. طبیعتا با توجه به تقریر جدید PEQ یا همین برنامه تجربه کبکی، آیا همسر بنده همچنان میتونه با 1 سال کار برای اقامت اقدام کنند؟ یا 10 ماه پیش گفتم، من نمیشم ده، گفتم 10 سال پیش، یا باید طبق قوانین جدید اقدام کنن؟ خب ایشون هنوز اقدام نکرده که، بعد از قوانین جدید اقدام بکنن متاسفانه و با 1 سال ایشون نمیتونه الان اقدام بکنند. بله متاسفانه. ضمنی که اون قانون مربوطه در کبک هنوز در مراحل تصویب، یعنی درفتش آمده، ولی اداره مهاجرت مطمئن باشید که به همه احتمالاً این رو در واقع عطف به مسبق میکنه، ولی روی این الان بحث قانون سابق حساب نکنید. هاوار میگه که بنده در پروسه اسکیل ورکر کبک به عنوان مین اپلیکنت به همراه دختر همسرم منتظر مدیکال هستیم به سلامتی و چند ماهی بیشتر از تایملاینمون نمونده. به اصرار همسرم قصد متارکه داریم، جدا شدن در این مرحله از پرونده فدرال به صلاح به هیچ وجه. به هیچ وجه شما میتونید حتی CSQ تون رو به خطر بندازید، یعنی میتونید کلن مهاجرتتون رو به خطر بیندازید. منظورم طلاق رسمی ها، اگر که قرار از هم جدا زندگی بکنید خب نه، اون اشکالی پیش نمیاره، اما اگر قرار باشه که شما طلاق رسمی بدهید و دیگر زن و شوهر نباشید، مشکل خواهید داشت، چون همسرتون در برنامه اسکیل ورکر کبک به شما امتیاز داده و به هر حال میتونه دردسر بشه، پتانسیل این دردسر رو داره. یعنی اگر اعلام بکنه اداره فدرال، یعنی شما همسرتون خارج میکنه از پرونده، اگر اداره فدرال به کبک اطلاع بدهد، کبک بررسی میکنه ببینه اصلا شما واجد شرط گرفتن CSQ هستید بدون همسر یا خیر. احمقانه است، میدونم احمقانه است، ولی واقعیت دارد. بنابراین دست نزنید تا وقتی که اقامت دائمتون نیومده و لند نکرده اید به این وضعیت، به وضعیت ازدواجتون دست نزنید. امین میگه که تو اخبارتون میدونم که پرونده های موقت شروع بررسی میشه، پرونده های تحصیلی که از قبل ثابت کردن بررسی میشه. خب پرونده تحصیلی هم جز پرونده موقت بردم. ویزای موقت یعنی ویزای تحصیلی، ویزای کار و ویزای بازدید. خب معنیش هم این نیست که الان به کسایی که قبلا ویزا نمیدادن الان ویزا میدن. خیلی میگفتش که یک کسی رفته بود دستش شکسته بود، رفته بود دکتر، دکتر گچ گرفته بود، بعد گچش رو باز کرد، بعد از 2-3 ماهی دکتر بهش گفتش که دیگه دستت خوبه، دیگه هر کاری میخوای میتونی باش بکنی، هر کاری میتونی بکنی باش. بعد گفتش آی دکتر ببخشید پیانو میتونم بزنم؟ گفت بله پیانو هم میتونی بزنی. گفت چقدر جالب، قبلا نمیتونستم. الان هم همین حکایته، طرف به ما صبح تماس گرفته بود که آقا گفتن الان ویزا میدن، من که ویزام چند بار رد شده الان درخواست کنم به هم ویزا میدن؟ نه، الان دارن کار کردن رو گفتن شروع میکنیم. نه اینکه قبلا کسایی که ویزاشون نمیدادن الان بهشون ویزا میدن، یا کسایی که نمیتونستن اقدام کنند به هر دلیلی الان میتونن اقدام کنن، مثل کسایی که 5 سال محرومیت و اینها دارن. حامد پرسیده که در برنامه سرمایه گذاری کبک برای ارسال مدارک که مرحله فدرال گفته شده با آدرس سیدنی در نوواسکوشا ارسال شده. خب آیا مدرک مجدد به پاریس فرستاده می‌شود؟ در همون سیدنی بررسی می‌شود. در پاریس بررسی می‌شود. دفتر سیدنی، دفتر سیدنی اداره مهاجرت فدرال در واقع سنترالایزد اینتیک یونیت، اصلا اسمش این بود قبلا، سنترالایزد اینتیک یونیت CIU. این کارش چیه؟ کارش اینه که همه پرونده‌های مهاجرتی که قرار در فدرال وارد بشه بعد اول میره سیدنی و بعد توزیع میشه بین دفاتر مهاجرتی که در خارج هستن. کامران میگه که آیا در سیستم اکسپرس انتری مدرک تحصیل شخص باید با کارش یکی باشد؟ این سوال بارها شده، بارها جواب دادم. مثلا من دکتری زبانشناسی دارم، من در شرکتی مدیر بازرگانی هستم و بیمه دارم، میتونم اقدام کنم؟ بله میتونید، هیچ مشکلی هم ندارید. این که باید یکی باشد، گفتم نه، اصلا بحث شرط یکی بودن نداریم. اما مثالی که زدم براتون قفه پیشم همین صحبت رو کردم، گفتم که اگر فرض بکنید که شما نوشتید که مهندس مکانیک هستید و سوابق کاریتون در قالب مهندس مکانیک هست، ولی شما یک سالی که مدرک مهندسیتون رو گرفتید، نمیتونید بگید آقا همه دوره رو من مهندس مکانیک بودم. هرچند تأثیری الان در این ماجرا ندارد در حالت فعلی، ولی این نکته باید توجه بهش بشه که شما از زمانی که در واقع اون تایتل رو گرفته اید میتونید سابقه کار زیر اون تایتل رو ادعا بکنید. اما در مورد شما هیچ مشکلی وجود نداره و بله، هم مدرک تحصیلیتون امتیاز میگیره، هم کارتون امتیاز میگیره. خب یه نکته ای رو اینجا بگم در مورد اکسپرس انتری. ما یک وبسایتی داریم به اسم expressentry.ir و این بسیار وبسایت مفیدی است. یک فرم زبان فارسی روش هست که شما چک میکنید ببینید CRSتون چند هست، اسکوری که میتونید بگیرید در اکسپرس انتری چی هست. خیلی دقیق نوشته شده، خیلی خوب کار میکنه و شما میتونید خودتون رو ارزیابی بکنید. کسانی که فکر میکنن ممکنه در سیستم اکسپرس انتری شانسی داشته باشن، حتما برید در expressentry.ir و وضع خودتون رو ببینید و دقت بکنید. اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست، اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده در سه برنامه مهاجرتی است که دوتا مهمتر اونها فدرال اسکیل ورکینگ متخصص فدرال و دیگری CEC یا تجربه کانادایی است و کسانی که در واقع اسکورشون اسکور قابل قبولی باشد انویتیشن لتر میگیرن و آخرین امتیازی، آخرین نمره آخرین فردی که در واقع انویتیشن گرفتن هر دفعه اعلام میشود که شما میتونید خودتون رو با مقایسه بکنید. الان دوربر 470 هست. میرسیم به سوال مهرداد. مهداد میگه در مصاحبه سیتیزنشیپ معمولا چه سوالاتی پرسیده میشن؟ نحوه پاسخ به سوالات چه تاثیری در تصمیم افسر دارد؟ معمولا در مصاحبه سیتیزنشیپ وریفای میکنن مدارک شما رو و اینکه چیزهایی که ادعا کردید در فرم رو مطمئن بشن که همه رو درست گفتید، اینکه کی رفته اید، کی آمده اید، چند وقت بوده اید، چند وقت نبوده اید. این هاست، یعنی دنبال چیز دیگری نیستن. خب فکر میکنم یک میان برنامه داریم که سوال آقای مصطفی رو بخونیم. این نوشتن بعد از اپلای برای سیتیزنی تا مرحله دیسیژن میکینگ تا چقدر میتونیم خارج از کانادا باشیم که مشکلی پیش نیاد؟ آیا قاعده خاصی دارد یا نه؟ منتظر باشید برگردیم سوال این آقا مصطفی رو هم جواب بدیم. با ما باشید.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سرتاسر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری می‌کنند که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
که سوال آقا مصطفی رو قرار بود بخونیم. قبل از که سوال آقا مصطفی رو بخونم، یک نکته ای رو خدمت دوستان بگم. یه دوستی سوال کرده بود در مورد اینکه در مورد پک میتونه اقدام بکنه یا نه، بر اساس قوانین قبلی است یا الان بر اساس قوانین جدید است. یه نکته ای وجود داره در مورد بخش از اون افرادی که ویزای کار ولید دارند و کار هم میکنند. اینها اگر تا قبل از اینکه این در واقع مقررات جدید کام تو افکت بشه و امندمنتاش و این همه در واقع مصوب بشه، اونها امکان اقدام به قانون قدیم رو، یعنی قانون فعلی رو دارن، قانون در واقع قانون قدیم. خب یعنی اونها نیازی نیست که به قانون جدید خودشون رو تطبیق بدن، منتها شرطش اینه که در مشغول به کار باشن و این یک سال رو هم طبیعتاً تا قبل از اون زمان تکمیل بکنم. خب میریم سراغ آقا مصطفی. نوشته که بعد از اپلای برای سیتیزنی تا مرحله دیسیژن مید شدن تا چقدر میتونیم خارج از کانادا باشیم که مشکلی پیش نیاید؟ آیا قاعده خاصی دارد؟ خیر، هیچ قاعده ای نداره. این فاصله ممکنه 3 ماه باشه، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه 1 سال باشه. یعنی که شما چقدر خارج از کانادا بمانید باز قاعده نداره که چقدر میتونید یا نمیتونید، اما معمولا اگر بدونن که بعد از درخواست شما پاشید رفتید ایران یا خارج، حالا کشور محل تولدتون، فرض میکنن که شما از اون دسته هستید که دنبالی هستید که پاسپورتتون رو بگیرید و برید، یعنی در واقع کانادا رو استفاده کنید برای یک پاسپورت دوم داشته باشید، خیلی خوششون نمیاد و خیلی راحت در واقع پرونده شما جلو نخواهد رفت، یه تأخیرهایی بهش میخوره. بهترین حالت اینه که یک جوری برید ایران که هر لحظه‌ای بتونید برگردید. خیلی وقتا هم این ایران رفتنه، یعنی خارج از کانادا رفتنه، باعث میشه که شما فرصت آمدن رو از دست بدید. مثلا الان یه دفعه شما تو وقتی شما رو برای مصاحبه یا برای سرمونی میخوان، اینا شورت نوتیسه، خیلی وقتی 1 هفته است، من نوتیس دیدم 3 روزه است. وقتی اینجوری شورت نوتیس میدن، شما فرض بکنید اگر در خارج از کانادا باشید آمدنتون به این راحتی نیست، و ممکن اصلا نتونید، ممکن در اون زمان در وسط یه ماجرایی هستید که نمیتونید ول کنید بیاید، یا بلیت نیست یا پروازتون کنسل میشه. برای من توصیه‌ام اینه که افراد بمانن، سیتیزنیشون رو بگیرن، بعد تشریف ببرن ایران. رو این ریسک نکنید. حالا اگر یکیشو از دست دادید، دوباره یه دفعه دیدید 6 ماه بعد 6 ماه طول می‌کشه تا به شما یک وقت جدید برای امتحان بدن، یک وقت جدید برای مصاحبه بدن، و این چیز جالبی نیست. بنابراین درخواستتون رو که میدید بمانید، تمام شه بروید، بگیرید، و اگه خواستید هم بروید خب بروید. میلاد میگه که من اقامت دائم دارم و اسپانسر همسرم برای دریافت اقامت شدم. اوکی؟ و او اقامتش رو دریافت کرد ولی برای زندگی به کانادا نیامده است. آیا مثلا تاثیر منفی برای سیتیزنشپی که من که به زودی برای آن اپلای میکنم خواهد داشت؟ ممکن پرونده من رو طولانی تر کنم؟ نه، هیچ ربطی به پرونده سیتیزنشپی شما ندارد. اینکه همسر شما اصلا به زوره بره یا اصلا از شما جدا بشه هیچ تأثیری توی این ماجرا نداره. اینکه دیگری چه تصمیم میگیره به شما تأثیر برای شما نداره. سیتیزنشپی، درخواست سیتیزنشپ مشروط به یه همچین چیزی نیست. بله. ولی همسر شما میتونه اقامتش رو از دست بده اگر 2 سال در دوره 5 ساله رو در کانادا زندگی نکند. احمد سین میگه که برای پرونده اسپانسرش به همسر تا سی اس کیو صادر نشه هیچ کاری بعد از بایومتریک به پرونده انجام نمیشود. طبیعتاً نه. شامل سودر مدیکال و بکگراند چک های سودر مدیکال در آنکارا انجام میشود یا در کانادا؟ بستگی داره. بستگی شما اینلند اقدام کرده باشید یا در آتلند. اگر که اینلند اقدام کرده باشید در کانادا صادر میشود، اگر آتلند باشید خب در آنکارا صادر میشه. و بله، تا سی اس کیو نگه، شما که در کبک هستید، همسر شما قریب کبک، تا سی اس کیو نیاد اولا پرونده وارد فاز اجرایی نمی شود در محل فدرال برای کسانی که در کبک زندگی میکنن و همسرشون رو میخوان بیارن. بله. لیلا میگه که آیا با قوانین جدید پی کیو میشه در دوره کالج ای سی که 1200 ساعت و 2 ساله از شرکت کرده با دوره ای سی چند سال سابقه کار و تحصیل نیاز داره؟ اصل با قوانین جدید شما به صرف تحصیل نمیتونید اقدام بکنید، باید حتما کار هم بکنید. یکی از مهمترین پوینت ها همینه. شما بعد از تحصیل بلافاصله نمیتونید بیاید اقدام بر پی کیو بکنید، باید کار بکنید. بعد دقیقی نوشته که جواب ایمیل های اتلانتیک آمده و گفته شده برای شغل مثلا تراکر حداقل آیس 6 و 3 سال سابقه کار داشته باشیم. در صورت اداره مهاجرت گفته که حداقل آیس 4 و 1 سال سابقه بیمه که فرد گرفتن با ذکر شده و دقیقش این شغل با دچار سردرگمی میکنه. خب ببینید، این که ما برای شما می نویسیم که ما این مشخصات رو از شما می خواهیم برای اینکه می خواهیم پرونده موفق برای شما داشته باشیم، اون مینیمومی است که مورد نظر اداره مهاجرت است. ولی کارفرما اگر قرار بشه بین شما و یک کسی که آیلتس بالاتر داره، یک کسی که آیلتس 4 داره با یک کسی که آیلتس 6 داره انتخاب کنه، طبیعتاً آیلتس 6 رو انتخاب کنه. برای ما، برای افرادی در واقع اقدام میکنیم در حوزه آتلانتیک که تاپ باشن، که شرایط بسیار خوبی داشته باشن. با مینیمم برای کسی اقدام نمیکنیم که با 4 آیلتس یعنی شما غیر از هلو هاو آر یو چیز دیگه نمیتونید بگی، که نشد سطح زبان که خودتون رو میخواید عذاب بدید یا میخواید خودتون رو گول بزنید. کسی که میخواد در کانادا بیاد کار بکنه، اگر آیلتسش زیر 6 باشد بهتر است که نیاید، چون که خودتون عذاب میدید، دیگران هم عذاب میدید. نکنید کار. مینا میگه که همسر شخصی که دانشجوست و ویزای کار داره میتونه با 3 سال کار جنرال و بدون فرانسه در پی ای کیو شرکت کنه. این رو من جوابش رو هنوز نمیدانم، منتظریم که روشن شود. فکر میکنم که میتواند ولی قطعی بهتون نمیگم. روژان محمدی میگه من شرایط اکسپرس انتری رو خودم به تنهایی دارم، اما همسر وقتی با من امتیاز جمع میشه کم میشه امتیازم به خاطر آیلتس. امکانش هست من بگم که همسرم با من نمیاد؟ و اگر هست شرایطش به چه صورت بعدن امکان آمدن ایشون هست یا خیر؟ اگر الان بگید همسرتون نمیاد و از پرونده ایشون رو خارج بکنید، بعدن هم نمیتونید اسپانسرش بکنید. این یک اصله. بنابراین بهتره که همسرتون رو به خودتون نگه دارید و حالا یا شما بیشتر زبان بخونید یا ایشون. سارا میگه که میخواستم بپرسم در پروسه استارتو از زمان گرفتن نامه حمایت و گرفتن PR حدوداً چقدر طول میکشه؟ یک سال تا یک سال و نیم چیزیست که گفته میشود. در واقع امر با توجه به وضعیتی که الان در ارتباط با کرونا و اینها پیش آمده، کسی واقعا نمیتونه به شما زمان دقیقی رو بگه، ولی فکر میکنم یک تا یک سال و نیم منطقی است. آلاله خوشنودی میگه برای اسپانسرش به پدر و مادر چه امتیازاتی لازمه و چند ماه بعد از دریافت اقامت دائم میتونی براشون اقدام بکنید؟ ربطی به اقامت دائم شما ندارد که چند ماه بعدش میتوانید. کسی که میخواد پدر و مادرش رو اسپانسر بکند، اولا که بایستی منتظر باز شدن برنامه باشید. فعلا برنامه بلا تکلیف. به فرض اینکه برنامه باز شد و شما امکان اقدام پیدا کردید، اگر در استان کبک هستید، یک سال درآمد در واقع کافی باید داشته باشید که اون یک جدولی داره با توجه به وضعیت شما و وضعیت تعداد پدر مادر و تعداد افراد خانواده پدر مادر. چون که شما فرزندان زیر 22 سال داشته باشن، شما که پدر مادرتون میخواید اسپانسر بکنید، ولی خواهر و برادر زیر 22 سالتون هم به اونها میان. اگر خارج از کبک هستید، بعد 3 سال درآمد رو بتونید اثبات بکنید و اون درآمد درآمد بالایی هم هست، یعنی درآمدی که در کانادا دکلر شده باشه. و قبل از اینکه شرایط پیدا کنید نمیتونید این کار رو بکنید. اول باید کار پیدا کنید، برید سر کار و درآمد کسب بکنید، مالیات بدید و در شرایطی ممکنه که این کار رو بتونید بکنید. ذریع سخایی میگه برای دریافت LOS چقدر تمکن مالی لازم داریم؟ آیا سند ملکی هم قبولی یا فقط بس سپرده بانکی باشه؟ حتما باید پول توی حساب باشه. چقدر تمکن مالی لازم داریم؟ یه بخشیش بخش قانونی است که اداره مهاجرت از شما انتظار داره که اون پول رو داشته باشید، که خیلی بالا نیست. ولی بخش دیگری برمیگرده به اینکه شما نقشتون در طرح چی هست و اون طرح چقدر نیاز به سرمایه گذاری اولیه داشته، که حالا فرض بر این است که همین افرادی که در طرح دارن مشارکت میکنن قرار است سرمایه گذاری تامین بکنن. و یا مثلا اگر با انجل داریم میریم جلو، اگر که فرض بکنید سرمایه مورد نیاز برای طرح با توجه به پولی که یا کمکی که انجل میکند باز تعیین و تعریف میشه. برای این در هر کیسی فرق میکنه میزانی که عملا شما باید چقدر تمکن مالی بتونید نشون بدید. اگر موکل ما هستید که تیم ما خیلی صریح و راحت خدمت شما خواهد گفت. الهام میگه من همسرم نزدیک به یک سالی هست که ویزای کار داره و از 3 ماه گذشته شروع به کار کرده. آیا شامل قوانین قبلی PQ میشویم؟ اگر که تا زمانی که یک سال بشود هنوز این قوانین مصوب نشده باشه و مراحل نهایی رو طی نکرده باشد، بله. بله. پدیده رئیسیان گفته که اگر ویزای ما در یک برنامه اقامت دائم ریجکت شود، آیا شانس بعدی خودمون بعد دفتر ویزای دانشجویی رو از دست میدهیم؟ نه لزومن. بخشش برمیگرده به اینکه علت رد چیست. اگر که علت رد پرونده اقامت دائم شما کم کسری امتیاز یا مسئله از این قبیل باشد که در واقع شما شرایط برنامه رو تأمین نکرده اید، خب اصلا هیچ تأثیری نداره. اما اگر دلیل رد پرونده اقامتی شما امنیتی باشد، بله پرونده ویزای موقتتون هم تأثیر میگذاره. اگر روی پرونده اقامت دائمتون یک تقلبی شده و شما و اون تقلب کش شده و شما به عنوان میس رپرزنتیشن به 5 سال محرومیت هم محکوم شده اید، باز تا 5 سال اون محرومیت شامل ویزای موقت هم هست. فردین میگه که خواهر بنده در شهر مونترال دانشجوست، و من هم به تازگی از همان دانشگاه پذیرش گرفتم. آیا این مسئله در روند ویزای من تاثیر منفی داره و منجر به ریجکت می شود؟ اگر که از یک شهر دیگه، یک دانشگاه دیگه و شهر دیگه گرفته بودید، اینکه این دانشگاه همون دانشگاهی که خواهرتون هست، نه تاثیر نداره. اما اگر در یک شهری که خواهرتون نیست گرفته بودید، این بهتر بود. ولی نه اینکه الان رد میشه، در اون موقع قطعا رد نمیشد، چنین چیزی هم نمیتوان گفت. خیلی مسئله حادی نیست. بله، الناز میگه بعد شرکت در دوره دی ای سی کالج چند سال بعد کار کنیم تا بتونیم در پی ای کیو اقدام بکنیم. شما به من بفرمایید که چند سالتون هست، یعنی اگر واقعا دنبال دوره کالج هستید برای برنامه پی ای کیو در شرایط فعلی و سنتون هم در حد 22 سال و 24 سال نیست، واقعا از این به این مسیر اصلا فکر نکنید. الان شرایط خیلی قشنگی نیست برای این ماجراها و توی این کیس فکر میکنم مینیموم شما 2 سال کار بکنید بعد از این، تازه اگر به شما ویزا بدهند که اصلا وارد اون کالج بشوید. این قصه ها. ترلان نیازی میگه کانادا هر سال چند نفر رو برای اسپانسری پدر و مادر انتخاب میکنه؟ تا پیش از این سالی 10,000 کیس میگرفته. ممکنه فقط یکی از والدین انتخابش و دیگری نه. نه خیر، نه. آیا شیوه انتخاب هنوز هم به شکل قرعه کشی؟ شیوه انتخاب، منظورشون از شیوه انتخاب، منظور در واقع فرصت دادن به متقاضی است که میخواد پدر و مادرش رو اسپانسر بکند، که پیش از این به شکل قرعه کشی اتفاق افتاده. امسال هنوز شرایطش روشن نیست و قطعا به شکل قبل نیست. این چیزی که قطعا اتفاق خواهد افتاد، به شکل قبل نخواهد بود. قرار بود که در ماه آوریل آقای وزیر جدید تعیین تکلیف کنه در ارتباط با اینکه چگونه میخوان پرونده جذب بکنن، که این آوریل خورد به این داستان کرونا و الان هنوز هیچ خبری نیست. گلشن بخش میگه که بعضی ها معتقدن دولت آقای ترودو نتوانسته است پشت پس مشکلات اقتصادی نشست کرونا برآید. به نظر شما این هم چقدر تاثیر منفی در دور بعدی انتخابات خواهد داشت؟ قرار بود اینجا سوال مهاجرتی بکنید. بله، اگر که به کانزرواتیوا گوش بدید، آقای ترودو هر کاری میکنه خوب نیست. نه اتفاقا خیلی خوب دولت کانادا، به خصوص دولت فدرال کانادا، آقای ترودو تونسته این کار رو انجام بده. من فکر میکنم شرایطش برای انتخابات بعدی که حالا 3 سال تو دیگه مونده، 3 سال دقیقا مونده بهش، 3 سال و اندی، خیلی هم تاثیر مثبت داشته. ولی تا 3 سال و نیم دیگه 1,000 اتفاق دیگه هم میتونه بیفته که حالا مثبت باشد یا منفی. فراهانی میگه من اقامت کانادا دارم و اسپانسر همسرم برای دریافت پیار شدم. این سوال تکراریه دوستان عزیز ما، متوجه تکرارش نشدن. همین دوستی است که پشته بود که همسرم به کانادا نمیاد، اگر نیاد آیا سیتیزنشیپ من با مشکل مواجه میشود یا نه، که خیلی جوابشون رو دادیم. علی از تهران نوشته با توجه به اینکه برنامه سرمایه‌گذاری کبک تا سال 2021 به تعویق افتاده، آیا امیدی هست که پرونده قبلی با سرعت بیشتری رسیدگی شود؟ با توجه به اینکه مشخص نیست کرونا کی مهار می‌شود، همیشه این احتمال وجود داره. با توجه به اینکه فعلا برنامه پرونده جدید نمی‌گیرن، تمرکز بیشتر بر پرونده قدیم بکنن، جمعشون کنن، ما این امیدواری ماست، ولی جواب قطعی برای شما ندارم. امیدوارم که اینطور باشد. بله، مریم اردکانی نوشته که با مدرک بدوی فرانسه به امتیاز 66 برای متخصص کبک در سیستم آریما درخواست دادیم. درخواست ندادید شما، فقط پرونده پروفایل باز کردید در سیستم آریما. چون امیدی به آریما نیست، همسرم با امتیاز 470 با مدرک کانادایی و بدون تجربه کار کانادایی، آیا میتونه همزمان از فدرال اکسپرس انتری اقدام کنه؟ معلومه که میتونه. داشتن 2 پرونده اقامتی امکان پذیره. اصلا شما پرونده اقامتی ندارید. وقتی این رو باید روشن کنم، آیا باید اولی رو کنسل کنیم؟ خیر، ببینید سیستم آریما و سیستم اکسپرس انتری اینها برنامه مهاجرتی نیستن و پروفایل باز کردن شما هم حکم اقدام مهاجرتی ندارد. شما وقتی اقدام مهاجرتی میکنید که از یکی از اینها اینویتیشن بگیرید، پرونده‌تون رو بفرستید اداره مهاجرت، اون وقته که شما اقدام مهاجرتی کرده اید. پس شما اصلا دو تا پرونده ندارید، شما اساسا پرونده ندارید، شما پروفایل دارید. یعنی گفت آقا توی دیتابیس اونا گفتید من هم هستم. اگر به شما اینویتیشن دادن گفتن حالا شما که هستید بله بفرمایید اقدام کنید، وقت تازه شما اقدام میکنید. این رو متوجه باشید. و بعدش هم شما وقتی در اکسپرس انتری امکان دارید هرگز به آریما فکر نکنید. نقد رو ول نمیکنن، نسیه رو چسبن. حمید رضا میگه که به نظر شما مرز کانادا برای ورود دانشجویان از کی باز میشه؟ من فکر میکنم تا قبل از سپتامبر باز میشه. قاسم گلپایگانی بعد نوشتن برای برنامه‌های مانند کارآفرینی برای ارائه میزان دارایی آیا پدرم میتواند اسپانسر مالی من شود؟ خیر، یا حتما باید دارایی خودم باشه. خب دارایی پدرتون مال پدرتونه. اگر گفتن یک متقاضی به این شرط ما بهش در واقع این امکان رو میدیم که مثلا اینقدر دارایی داشته باشه، گفتن خودش دارایی داشته باشه نه باباش. سوال بعدی هم این است که و معمولا این دارایی رو بایستی در برنامه کارآفرینی حاصل در واقع تلاشش و حاصل بیزنسش باشه و بایستی منشأش هم روشن باشد. نوشتن سوال بعدی هم اینه که چه دارایی هایی مورد پذیرش هست؟ دارایی ها و قالب ملک، پول نقد در بانک، نه پول نقدی که دلاری که توی متعکاتون هست، نه پول نقد به شرط اینکه در بانک باشه، سهام به شرط اینکه در اون در واقع بورس وجود داشته باشه و همینطور ملک، طلا، سکه، دلار توی متعکا، اینها برای شما نمیتواند تمکن حساب شه. ماشین، ارزش ماشین، نه. خب آیا ارز دولتی محاسبه می شود؟ در بیشتر برنامه ها ارز دولتی محاسبه می شود. حالا اینو دوستان دقت بکنن، حق الوکاله ما بر اساس ارز دولتی نیست. چون چند وقت پیش دوستی می گفتش که آقا ما حق الوکاله شما در فلان برنامه چقدره؟ گفتم اینقدر. خب با ارز دولتی قبول میکنید؟ گفتم شما دلار بیار از هر جا رفته خریدی ما قبول میکنیم. اگه تونستی بخری ارز دولتی، ما ارز دولتی از شما قبول میکنیم، ولی دلارشو. این بیشتر شوخی بود. خب مظهر میگه لطفا بگید که برنامه سازکاشون شامل چه کسانی خواهد شد، چه فاکتوری در اون اهمیت دارد؟ خیلی جالبه این سوال. آقای مظهر، شما فرم ارزیابی ما رو در وبسایت ما پر بکنید، canpars.com. اون وقت ما ایم که بررسی میکنیم که شما آیا در کدام برنامه برای تو مناسب هست و در کدام برنامه شرایط اقدام دارید. سرنا رو که از تهش نمیزنن که. بعضی دوستان راجع به تعریف یک برنامه میپرسن. بعد به یکیشون گفتم که آقا شما اومده مشاوره گرفته در دفتر ما، میگه آقا شما برای چی داری راجع به مشخصات یک برنامه میپرسی؟ چرا راجع به اینکه خودت چه وضعیت چی نمیپرسی؟ گفت من میخوام این برنامه ها رو بشناسم، توصیف کنم و انتخاب کنم. گفتم این مثل این میمونه که بری پیش پزشک یا آقا این بیماری ها رو برای من توضیح بدی، بعد بگی که چرا، برای چی میخوای راجع به بیماری ها مشخصاتشون بدونی. خب اینا همه تون کتاب هریسون هست، بلای سر کتاب همونو نوشته. خب بگی برو بخون. نه من میخوام اینها رو برای من توصیف کنید که ببینم این علائمی که من دارم، من به کدوم یکی از بیماری ها مبتلا هستم. خب اگه همچین چیزی به یک پزشکی بگید، از مطب بهش میندازتون بیرون. چرا؟ چون شما قرار نیست که برید بیماری های بشناسید که خودتون تشخیص بدید. یک کسی از قبلا برنامه مهاجرتی رو شناخته، همونطور که یک کسی مثل پزشکی رفته برنامه بیماری ها رو شناخته، حالا الان شما باید بگی که چتونه و در یک سیستم مهاجرتی شما باید بگی که چه شرایطی دارید و چی میخواید. اون وقت منم که باید تشخیص بدم که کدام برنامه مهاجرتی برای شما میتونه مناسب باشه. برای فرم ارزیابی رو پر بکنید لطفا. بله، سروش میگه که با ویزای توریستی و سی اس کیو در یک از مدارس مونترال ثبت نام نمودم و به علت کرونا و عدم بازگشت ویزای خود رو تمدید کردم. عدم امکان بازگشت در صورتی که درخواست سی ای کیو به استیت پرمیت داخل خاک کانادا ارائه بدم مشکلی ایجاد میشود؟ احتمال پاسخ مثبت وجود دارد؟ من متوجه شدم بالاخره شما CSQ دارید یا CAQ دارید؟ با ویزای توریستی و CSQ. CSQ کسی داره که در برنامه اقامتی کانادا شرکت کرده، کبک شرکت کرده و سرتیفیکا سلکسیون دو کبک گرفته. بهش میگه CSQ. یعنی کسی که تو پروسه مهاجرت. CAQ مال کسی است که میخواد در واقع سرتیفیکا اتوریزاسیون کبک. یعنی چی؟ یعنی کسی که آمده و میخواد در کانادا در کبک درس بخونه. بنابراین شما با ویزای توریستی CSQ که از مدارس مونترال ثبت نام کرده اید، یعنی چی؟ یعنی کی ثبت نام کرده اید؟ خودتون CSQ دارید؟ چطوری CSQ دارید؟ کسی که سن شما نمیتونه CSQ داشته باشد، مگر اینکه اوکی پدر مادرتون مثلا گرفته باشن. خلاصه در صورتی که درخواست CAQ واسه بدن داخل خاک کانادا بدهم مشکلی ایجاد میشود؟ خب نمیتونید. شما کسی که حتی اگر حالا فرض کنید درست نوشید CSQ هم داشته باشید، کسی که CSQ داره مقیم کانادا نیست. یعنی شما ویزه موقت دارید. کسی که با ویزه موقت اینجاست نمیتونه بیاد اقدام بکنه در داخل کانادا. در واقع شما لزومی نداره که از کانادا خارج بشید، باید درخواستتون، درخواست CAQ که اصلا فرق نمی کنه کجا بدید، CAQ که اصلا موضوعیت نداره، استادی پرمیتتون رو در واقع واسه در خارج از کانادا یعنی آنکارا ثبت بکنید که اونجا رسیدگی بشه و بهتون بدن یا ندن. ولی CAQ فرق نمی کنه کجا باشید و تفاوتی توی این ماجرا نداره. لیلا قاسمی میگه که من برای پیدا کردن جاب آفر آمدم هلیفکس. مدیری میخواهد من رو یک سال فول تایم استخدام کنه و همکاری کنه برای PR شدن، ولی دزیگنیتد امپلایر نیست. میتونه طی مراحل دزیگنیتد بشود؟ بله میتونه. میتونه طی مراحل دزیگنیتد بشود. امیر میگه که با توجه به این چه ایشون در واقع در برنامه اتلانتیک داشت صحبت میکنه. امیر میگه با توجه به متقاضیان زیاد نیروی متخصص کبک، آیا احتمال سخت شدن این شرایط و این برنامه وجود داره، مخصوصا از طریق مجدد برنامه سرمایه‌گذاری و PQ؟ بعید میدانم، چون هر ببخشید آزاری تونسته اند در ارتباط با برنامه کبک داده اند دیگه، این تهشه. برابر این همینقدر که شروع کنن، یعنی هر به هر حال آریما رو فعال بکنن و شروع کنن اینویتیشن بدهن اونه که خوبه. این کاری که نکردن به همینجوری نگه داشتن و تو آریمان اینویتیشن سود صادر نمیشه، خب خودش این آزاریه که دارن میرسانن. بعید میدونم اتفاق بدی دیگری در کبک بیفته. همه کارهای بدو کردن و امیدوارم که از این به بعدش خوب باشه، یعنی آزاردهنده نباشه. چند تا نکته رو من میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم با توجه به سوالاتی که در طول هفته از من شده یا مسائلی که در طول هفته داشته ایم. یکیش بحث خرید بیزنس هست که بعضی از دوستان به خصوص وقتی متقاضی برنامه استارتاپ هستن وسطش سوال میکنن آقا حال نمیشه ما از خرید بیزنس استفاده کنیم و بیاییم. خب نکته مهمیه. خب حالا دلیل، یکی از دلایلش هم اینه که یه سری مجموعه هستن که این رو خیلی دارن برجسته میکنن آقا با خرید بیزنس. بعد داستان خرید بیزنس و یا راه اندازی بیزنس رو ما در 3-4 سال گذشته به طور وسیعی داشتیم و افراد، خیلی از افراد اومدن ویزای کارشون رو گرفتن، لزوما اقامتشون رو خیلیشون نتونستن بگیرن. اما نکته اینه که شما با خرید بیزنس وارد یک برنامه مهاجرتی نمیتونید بشید به این سادگی. گذشته از آن بحث شدن یا نشدن، دادن یا ندادن ویزای کار به شما هست که این خیلی جدیه. یعنی شما شانس اینکه ویزای کار بگیرید خیلی بالا نیست این روزها. حالا اصلا بحث خرید بیزنس چیه؟ خرید بیزنس رو در واقع یا راه اندازی بیزنس برمیگردد به دو تا برنامه خاص که قبلا بارها راجبش صحبت کردیم. یکیش International Mobility Program هست و دیگری هم Owner Operator LMIA. خب در اولی شما در واقع هیچ پریویلیج یا مسیر مشخصی برای گرفتن اقامت ندارید به طور سریع. مسائلی هست، بله. شما یک بیزنس رو راه اندازی میکنید، اگر بتوانید سیگنیفیکنت بنفیتی رو اثبات بکنید که دارید به کانادا میرسونید. یعنی شما میگید آقا من میخوام این بیزنس پلنم این کار رو بکنم در کانادا و این این ادوانتج خاص رو میخوام برسونم، این بنفیت خاص، یعنی این سود یا منفعت خاص رو میخوام به جامعه کانادا. این منفعت خاص و سود خاص هم لزوما فقط اقتصادی نیست که بعضی دوستان فقط در حوزه اقتصادی میبیننش، میتونه در هر حوزه‌ای باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه و اقتصادی البته خیلی مهمتر از بقیه است. خب حالا اگر کسی در اومد گفت من میخوام چنین بیزنس رو اندازی بکنم، بعد بهش دو سال ویزه کار اگر بدهند میدهند و بعد از اینکه دو سال ایشون ویزه کار گرفت، خب آیا به راحتی میتونه اقامت بگیره؟ نه لزوما. اگر بیزنسش رو راه اندازی کرد، یک سال کار کرد، شاید بتواند LMIA بگیرد و اون وقت اگر یه سری شرایط هم داشته باشد شاید بتواند در اکسپرس انتری شانسی داشته باشه. نوعاً افرادی که وارد این بحث با ما میشن آدمایی نیستن که ما متصور باشیم که یه همچین مسیر رو بتونن به سامان برسونن. شکل دیگر ماجرا باز خرید بیزنس هست. باز در اون حالت هم باز مسئله دیگه‌ای رو داریم. شما ممکنه بیاید بیزنسی رو بخرید، به عنوان اونر اپراتور درخواست LMIA بدید که اگر این اتفاق بیفته 51% یک بیزنس رو باید خریده باشید و اگر بخواد این اتفاق بیفته باید حداقل $250,000 سرمایه‌گذاری داشته باشید توی اون بیزنس. اینا شوخی و سرسری نیست. و وقتی $250,000 سرمایه گذاری توی اون بیزنس کرده اید، شاید شانس این داشته باشید که ورک پرمیت بگیرید. حالا اگر همه اینا رو کنار هم بگذاریم، میزان استرس، میزان تجربه‌ای که شما ندارید، بیزنس کردن توی کانادا برای یک کسی که از در میاد تو راحت نیست، اگر سطح زبانتون پایینه، اینا همه میشه افسانه. اولا معلوم نیست که اگر بزرگ وجود داره که اصلا شما ویزا بدهند. دومین نکتهش این هست که به فرض اینکه به شما ویزا بدهند هم آیا شما امکانی براتون هست که با هزینه کمتری به اون نقطه برسید؟ این همه استرس بهتون وارد میشه، این همه هزینه به شما وارد میشه و بعد مقایسهش میکنید با یک برنامه اقامتی مثل استارتا مثلا یا نیروی متخصص یا نیروی یا سرمایه‌گذاری که به کارآفرینی‌ها، اونها همه برنامه کم هزینه تری هستند. شما در واقع هرگز نمیتوانید با خرید بیزنس مستقیم اقامت دائم بگیرید و این غیر مستقیم شدنش انقدر اما و اگر و در واقع شرط و شروط داره، یه چیزی مثل نشدنه. آخه طرف نشسته بود توی مسجد، اون آقایی که داشت سخنرانی میکرد گفتش که آقا پل صراط یک پلیست که از شمشیر برنده تر و از مو باریک تره و شما باید از اون رد بشید که اگر رد نشید میفتید جهنم. این راه بهشت است، پل صراط. این دوست عزیز ما پشت گفتش آج آقا شما که میگی این از شمشیر برنده تر از مبارک تره، خب بگو راه نیست، راهی نیست که رد بشین. این هم همین مسیره، همین ماجرا است. یعنی انقدر شما در واقع شرایط رو شرایط خاصی در برابرتون قرار میگیره که مثل راه نیسته، مثل نشدنه، مثل از اول بدونید نمیشود. اگر هم بشود، هزینه ای که شما صرف اون کرده اید غیر از هزینه های معنوی بسیار بیشتر از تصور شماست. یک مدل دیگه در واقع در همون اینترنشنال موبیلیتی پروگرام برنامه IMP وجود داره که در ارتباط با کمپانی ترانسفر هست. یعنی که شما بیاید شعبه شرکتتون رو در کانادا بزنید و من دیدم که بعضی از مؤسسات روی این هم دارن حرف میزنن و مردم رو باز دوباره. خیلی از این چیزها هست که روی کاغذ کار میکنه، هرگز در عمل کار نمیکنه. یکیش هم همین در مورد انتقال کمپانی ایرانی به کاناداست و اینجا و گرفتن ویزای کار به عنوان کار در شعبه شرکت ایرانی در کانادا. از همچی چیزی امکان عملی وقوع ندارد با توجه به این مشکلات و مسائلی که ما در صحنه‌های بین‌المللی داریم، بحث تحریم‌هایی که وجود داره. بانک‌ها الان به یک کسی که در ایران بیزنس داره وقتی میخواد وام بگیره به سختی وام میدن. چرا؟ چون نگران این هستن که نکند ایشون در تجارتی که در ایران داره به یک ترتیبی در واقع مشمول تحریم ها بشود، در حالتی که اونها اصلا نمیدانند و فقط یک در واقع احتمال و حدس و گمان، و شاید این اونها رو به خطر بیاندازد در ارتباط با آمریکایی ها. این بحث تحریم های آمریکا فقط تحریم های آمریکا نیست، نه اینکه حالا کانادا خیلی ها رو خیلی چیزا روش در واقع تحریم وجود نداره، ولی و خیلی چیزا تحریم نیست و اصلا عملا رسما کانادا ایران رو تحریم نکرده. بعضی از مؤسسات بله چیزایی داریم، داستانایی داریم، اما تحریم کلی وجود نداره از طرف کانادا. اما مؤسساتی که در کانادا دارن کار میکنن مثل بانک و مؤسسات مالی، اونا خودشون تحت تاثیر تحریم های آمریکایی هستن. چرا؟ چون طرف های یا صاحبانشون آمریکاییست یا طرف های تجاری جدیشون آمریکاییست و اونها همچین ریسکی رو نمیپذیرن که بیان تسهیلات مالی بدن و شرایط اینجوری. حالا در یه همچین فضایی شما فکر کنید، متصور است که بیایید مثلا به این فکر کنید که بله من برم الان شعبه شرکت مهندسین مشاور فلانی که در ایران دارم رو بیارم در کانادا ثبت بکنم و بشم به عنوان ویزای کار بگیرم به این عنوان که قرار است بیارم اینجا و این رو اداره بکنم به عنوان شعبه شرکت، هم شعبه کانادایی شرکت، خارج از در واقع تصور است که همچین چیزی بتونه موفق اتفاق بیفته و این اتفاق بیفتد. من خودم انجام دادم این کار رو در ارتباط با شرکتی که در تایوان بوده، موکل من تایوان بوده، حالا اومده و تو همین چارچوب این رو ما گرفتیم کارم کرده. حالا بماند که دوست عزیز ما به جای اینکه بیاد اون شعبه رو فعال نگه داره و بتونه بره به سمت اینکه اقامت دائمش رو بگیره، خب خیلی سرسری با ماجرا برخورد کرد، دو سالش هم داره تمام میشه و این همچین مواردی وقتی میخواد تمدید بشه ویزای کار بایستی که یک اتفاق درستی افتاده باشه در IMP، بایستی یا یک significant investment اتفاق افتاده باشه، یک پول یا اینکه پرونده اقامتی در واقع پروسه داشته باشه طرف تا این رو تمدید بکنن. به این راحتی تمدید نمی کنن. در مورد اونر اپراتور هم حجم سرمایه گذاری شما خیلی مهم هست، کمتر از 250,000 دلار شانسی نداره. و از همه مهمتر این که اینها از در چارچوب این بحث خرید بیزنس برمیگردد به ویزای موقت و ویزاهای موقت قابل قیاس با ویزاهای اقامت دائم نیست. یک، دو، شرایط کنونی الان ریت رد پرونده های ویزای موقت بسیار بالاست. خیلی از افراد خودشون رو مقایسه میکنن با کسی که مثلا 3 سال پیش انجام داده، یا موکلی که ما برای 3 سال پیش این کارو کردیم دوست شما معرفی میکنه آقا اون کاری که برای من کردید برای ایشون هم بکنید، میگیم کار الان امکان پذیر نیست و شانس اینکه رد بشه بسیار زیاد است، سخت گیری ها بسیار زیاد. بنابراین ذهنتون رو از بحث خرید بیزنس برید بیرون و فکر نکنید که بله الان من میرم اونجا خرید بیزنس میکنم پولم پیشم میمونه چون یه بیزنسی خریدم، یه چیزی خریدم و مال من است. نه، اون بیزنس رو خیلی به راحتی شما میتونید به صفر برسونید، حتی اگر اون بیزنس خوبی باشه و به قیمت هم خریده باشید. چرا؟ چون شما تجربه ندید. بسیاری از بیزنس ها هستن که به معنی اینکه اونرشون از عوض میشه اصلا از بین میرن. خیلی ساده است، قابل تصور است. بسیاری از مشتریان اون بیزنس ها عملا مشتری اون بیزنس هستن به خاطر اینکه برای صاحب اون بیزنس رو میشناسن، سال هاست که اون داره اونجا کار میکنه، یه اعتمادشون به صاحب اون بیزنس هست. بنابراین فاکتوری بسیار زیادی این وسط وجود داره، چنین ریسکی رو نکنید، به خصوص شما اصفهانی های عزیز. میگید حالا که میخوام پول بدم به زد دقل بیزنس بخرم که دقل مال خودم است، میدونم مال خودم است. نه، اینجوری نیست، این بیزنس مال خودتون نیست، چون به معنی اینکه شما بیاین اینجا اون بیزنس از دست رفته. و ضمن اینکه وقتی میخوام به شما یک بیزنسی رو بفروشن هیچ وقت به قیمت اون رو نخواهید خرید، همیشه یکم بالاتره. چرا؟ چون دارید مشروط می‌خرید. هرچند مشروط خریدن خودش در پروسه ویزا گرفتن، ویزای کار گرفتن ما داستان ایجاد می‌کنه، ولی حتی اگر اون رو دور هم بزنیم و به شکل دیگری در واقع چیز مشروط باشد، به هر حال اون فروشنده اون رو به شما فروخته 100,000 دلار، در حالی که اگر مثلا خواست در بازار عادی به فاصله فوری بدون درصد بفروشه شاید بیشتر از 70 تا 50 تا ازش نمی‌خریدن. این وسط حالا اونهایی که این بیزنس‌ها رو خرید و فروش می‌کنن هم بدانید که به هر حال برایشون سودی این وسط هست و دارن یه سهمی میبرن. این در نهایت شما شاید برای خرید یک بیزنس 300,000 دلاری شاید یه 100,000 دلاری از جیبتون بدونید که متوجه بشید از رفته، یعنی اون ولیو برای اون 100,000 دلار نگرفتید. برای این دقت بکنید، مسیرهای مطمئن رو انتخاب بکنید. استارتاپ ما هم که برقرار هست و خیلی محکم هم با انکوباتورها هم با انجل‌ها داریم حرکت میکنیم و در خدمت شما هستیم. موفق باشید.